سلام، خوشحالم امروز هم همراه شما هستم با برنامه همراه سرمایه گذار. من بهزاد بهمن نژاد، اینجا استودیو فردای اقتصاد. مدیرای سرمایه گذاری چطور تصمیم میگیرن؟ تا اینجای برنامه ها خیلی راجع به خطاها و اشکالاتی که سرمایه گذارها در ایران و حتی در دنیا داشتن صحبت کردیم، اما تو این قسمت میخواییم راجع به افراد حرفه‌ای تر بحث بکنیم، یعنی مدیرهای سرمایه گذاری، کسایی که خب زیر دستشون در اختیارشون دارایی هزاران نفر هست و میخوام برای اون دارایی تصمیم بگیرن. قبل از اینکه بریم سراغ اون بحث، یه آیتم کوتاه راجع به یکی از مدیرای سرمایه گذاری موفق دنیا ببینیم، برمیگردیم.
چه زمانی باید سهاممون رو بفروشیم؟
خب شما باید ببینید این سهامو برای چی خریدین. اگه میبینین که اون سهامو خریدین تا توی کوتاه مدت سود ببرین، اما متعلق به یه شرکت ضعیفه که دارین از سهامش سود چندانی هم در نمیارین و بازدهیش افتضاحه، باید صبر کنید تا اوضاع بهتر بشه، و اگر دیدین اونا دارن عالی عمل میکنن، اون وقته که باید بفروشینش. اما یه موقع هست که یه شرکت رشدش بیشتر از رشد اقتصاده، مثل والمارت. 10 سال بعد از اینکه عرضه عمومی شد، شما تونستین بخرینش و باز 500 برابر به شما سود داد، در حالی که رشد تو جاهای دیگه 15 درصده یا 17 درصد یا 19 درصد و یا حتی 23 درصد. خب طی 4 دهه آینده باز همینه. پس شما باید به این سهم بچسبید و بگین من 10 یا 20 سال آینده دارمش. این کاریه که من میکنم و قانونیه که ازش پیروی میکنم و این تصمیم شماست که چه جوری بفروشین.
خب آقای پیتر لینچ یکی از اون افرادیه که اعتقاد داره به سرمایه گذاری فعالانه و معتقده که میتونه بهتر از شاخص ها عمل بکنه و نیازی نیست سیاست پسیو رو در پیش بگیره. اما راجع به مدیران سرمایه گذاری بیشتر صحبت خواهیم کرد در این برنامه و در بخش گفتگو. قبلش بریم سراغ بازارهای امروز که پرخبر بودن و پرنوسان. یه رنگ متفاوتی رو در بازارهای امروز میبینیم. بورس مثبت و از اون طرف ارز و سکه افت‌های معناداری رو تجربه کردن. به نظر میرسه اتفاقایی که طی آخر هفته افتاده آرامش رو به بازارها برگردونده. دلار و سکه کاهشی شدن و بورس هم تونسته یه مقداری از اون ریسک‌ها فاصله بگیره. اون طرف بازار جهانی رو داریم که منفی، بهش حتما خواهیم پرداخت، و نرخ بهره بین بانکی که 0.07 واحد درصد کاهش پیدا کرده. اما قبل از همه این بازارها بریم سراغ بورس و ببینیم که بازار سهام چه خبر بوده. فاطمه اسماعیلی اینجاست تا به ما بگه که بورس امروز چطور بوده.
بله، همزمان با بازگشت آرامش به بازار ارز و تعدیل نسبی قیمت‌ها، در بازار سهام هم وضعیت متفاوتی و نسبت به دو هفته گذشته شاهد بودیم. امروز شاخص کل بورس 0.2 درصد رشد کرد و به عدد 2,111,000 واحدی رسید، در روزی که 65 درصد از نمادهای بورسی با رشد قیمت همراه شدن و شاهد ورود پول حدود 130 میلیارد تومانی به جریان داد و ستد سهام بودیم.
فاطمه، میدونم که نظرسنجی ماهانه شاخص اطمینان بورسان رو هم انجام داده بودی. نتایج اون با حالا هوای این روزهای بورس سنخیتی داره یا نه؟
بله، ما نظرسنجی جدید شاخص اطمینان رو داشتیم در پایان هفته گذشته، نتایجش گرفته شد. و از شاخص اطمینان شروع کنیم. در این شاخص یه سوال ساده از مدیران سرمایه گذاری پرسیده میشه، اینکه در یک سال آینده انتظار دارن بازدهی بورس نسبت به تورم بیشتر باشه یا کمتر. عدد شاخص اطمینان در این نظرسنجی به 68.3 درصد رسید، نسبت به دور قبلی کاهشی بوده. همچنان بیش از نیمی از مدیران دارایی معتقدن بورس در یک سال آینده میتونه تورم رو پوشش بده، ولی این اطمینان نسبت به دور قبلی نظرسنجی کاهش پیدا کرده. به دو دلیل این اتفاق افتاده، یکی رشد انتظارات تورمی و همچنین شرایطی که در چند هفته اخیر بر بازار سهام حاکم بوده. و شاخص دوم شاخص ارزندگی همچنان در سطوح بالایی قرار داده نسبت به دور قبلی نظرسنجی که شاخص به سقف رسیده بود یه مقدار کاهش پیدا کرده ولی همچنان اغلب مدیران دارایی معتقدن سطح فعلی قیمت‌ها خیلی پایین‌تر یا نزدیک به ارزش ذاتیه.
خب فاطمه ما تا اینجا متوجه شدیم که در واقع مدیران سرمایه گذاری ارزندگی سهام رو میبینن بیش از دو سومشون در واقع انتظار دارن که حتی بورس سال آینده تورم رو هم ازش عبور بکنه اما یه ریسکی هم دیدن نسبت به وضعیت بازار سهام؟
بله ما این ریسک رو در شاخص احتمال سقوط آزاد از مدیران سرمایه گذاری میپرسیم اینکه چقدر احتمال میدن اتفاقی مثل دیماه 92 یا مرداد 99 در بازار بیفته و نسبت مدیرانی که احتمال بیش از 10% میدن اندازه گیری میشه این شاخص نسبت به دور قبلی نظرسنجی همینطور که میبینین افزایش محسوسی داشته به عدد 27 رسیده ریسک های ژئوپلیتیک و همینطور قوهای سیاهی که مشاهده شد نگرانی ایجاد کرد بین مدیران دارایی که احتمال سقوط آزاد شاخص سهام رو در نگاه این افراد بیشتر کرد
یعنی همون قواعد یک شبه و البته تحولاتی که حالا در منطقه میدونیم و خیلی قابل پیشبینی نیست به نظر منطقی میاد این تغییر اما حالا آیا در کل با توجه به این فضایی که هست این مدیران دارایی خریدار هستن یا فکر میکنی که نظر دیگه ای دارن؟
بله ما در شاخص فرصت خرید از مدیران سرمایه گذاری پرسیدیم که اگه فردا شاخص گل ریزش کنه انتظار دارین پس فردا چه اتفاقی بیفته شاخص بالاتر بره پایینتر بیاد یا بدون تغییر بمونه این شاخص افزایش داشت نسبت به دور قبلی نظرسنجی به عدد 61.8% رسید یعنی بیشتر مدیران دارایی هر افتی در بازار رو یه فرصت خرید برای ورود مجدد به بازار سهام میدونن
و حالا فکر میکنم اون نمای کلی رو که داریم با هم میبینیم اونجا یک نکته متناقضی شاید حداقل از نگاه من به نظر میاد اینه که ما شاخص اطمینان کاهش پیدا کرده اما شاخص فرصت خرید افزایشی بوده به نظرت این تناقض رو چطور میشه توضیح داد؟
نه تناقض وجود نداره واقعیت اینه که شاخص اطمینان به دلیل اون رشد انتظارات تورمی و همینطور ریسک هایی که گفته شد قواعد یک شبهی که به بازار تحمیل میشه کاهش پیدا کرده ولی از اون طرف در این سلاید میبینیم سطح منصفانه شاخص کل و سطح فعلی شکافشون در حال افزایشه و همین باعث شده که فرصت خرید ایجاد بشه در بازار و جذابیتی داشته بازار برای مدیران دارایی که اونو به عنوان یک فرصت خرید شناسایی کردن اونم در شرایطی که مدیران اعتقاد دارن بورس در یک سال آینده بازدهی حدود 51% خواهد داشت
کیفیت این مشارکت کنندگان به چه صورت بوده؟ یعنی آیا نظرات اینها همچنان قابل اعتماد هست؟
بله ما در این دور از نظرسنجی 63 مدیر سرمایه گذاری شرکت کردند که 62 نفر خود احضاری پورتفو داشتند بر اساس میانگینی که از این 62 نفر استخراج شده متوسط پورتفو سهامی این افراد بیش از حدود 2400 میلیارد تومان بوده و متوسط پورتفو اوراق درآمد ثابتشون حدود 1600 میلیارد تومان مدیران دارایی که متوسط گردش سالانه 618% دارن یعنی یک جامعه حرفه‌ای از مدیران سرمایه گذاری که به نظر میاد نظراتشون کاملا قابل اعتناه
ممنون از تو فاطمه بابت گزارش خیلی خوبی که دادی این شاخص اطمینان رو من باز تاکید میکنم یکی از مواردی هست که خب در بورس های معتبر دنیا و مبدع این کار آقای رابرت شیلر نوبلیست اقتصاد بوده که در دانشگاه ییل این کار رو انجام داد این شاخص در بورس نیویورک و نیکی ژاپن در واقع انجام میشه و ما اینجا تلاش کردیم که با توجه به نتورکی که وجود داره بتونیم اون افرادی که توانمند هستن و درگیر موضوع هستن و همطوری که فاطمه توضیح داد افرادی که دارایی معناداری رو تحت کنترل دارن در این نظرسنجی شرکت بکنن و خود این نشون میده که به هر حال ما میتونیم که مطابق استانداردهای دنیا جلو بریم و اتفاق خوبی رو داشته باشیم. اما دوست داریم زودتر امروز راجع به عدد امروز صحبت بکنیم. فرزانه حاضری اینجا تا به ما بگه که عدد امروز چنده؟
عدد امروزمون 4 هست که در آخرین جلسه‌ای که توسط کمیته بازار آزاد فدرال رزرو انجام شد، برای 4مین بار متوالی نرخ بهره در حدود 5.5% ثابت باقی موند.
فرزانه، این ثابت موندن در واقع نرخ بهره، اما سیگنالی که بازارها ازش گرفتن خیلی یکسان نبود. یعنی منظورم اینه که این ثابت بودنه مطابق انتظارات بود و اما اتفاقی که افتاد این بود که بازارها واکنش منفی دادن. یعنی همه پیش بینی میکردن که در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره تغییری نکنه، اما عملا دیدیم که بازارها واکنش منفی داشتن، هم بورس ریخ هم طلا ریخ. و اتفاقی که افتاد چی بود؟
آره، اگه به ظاهر به نظر میرسه که اتفاق خاصی نیفتاده، اما اگر بریم یه ذره جزئی تر انتظارات بازارها رو بررسی بکنیم، ما در دسامبر 2023 گفتیم که پیش بینی میشه که اولین کاهش در نرخ بهره در ماه مارس انجام بشه که حدود 90% احتمال میدادیم. اما بعد از جلسه که در چهارشنبه انجام شد، احتمال کاهش در ماه مارس به حدود 30% کاهش پیدا کرد و خب الان بیشتر انتظارات حول محور ماه مه هست که با احتمال بیشتری کاهش در نرخ بهره رو داریم. اما دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که جروم پاور رهبر کمیته بیان کرد که بعیده که در واقع شاخصهای ما مثل شاخص تورم به اون هدف 2% برسه که ما بتونیم یه کاهشی رو در ماه مارس داشته باشیم. و خب سه تا پیش بینی رو ما اینجا آوردیم از سه تا مؤسسه معتبر جهانی در مورد کاهش در نرخ بهره. گلدمن ساکس که قبلا پیش از این میگفتش که در ماه مارس به احتمال زیادی ما کاهش در نرخ بهره رو داریم، پیش بینی خودش رو تغییر داد به ماه مه و خب اما همچنان میگه که در سال 2024 ما 5 تا کاهش در نرخ بهره رو داریم. جی‌پی مورگان هم نظرش اینه که با احتمال زیادی در جوان ممکنه که این کاهش در نرخ بهره فدرال رزرو اتفاق بیفته. با این حال گفت بعد از اینکه آمارهای مربوط به اشتغال آمریکا منتشر شد که خب بهتر از حد انتظار بود، پیش بینیش رو میگه که احتمال داره که در ماه مه هم این کاهش رو داشته باشیم. اما رتبه بندی فیچ هم این احتمال رو در حدود جوان یا ژوئیه در نظر گرفته.
بنابراین اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که در واقع رئیس فدرال رزرو جی پاول اشاره کرد که خیال بازارها راحت کرد که در نشست بعدی کاهش نرخ بهره رخ نمیده و همین خیلی به مزاق بازارها خوش نیامد. و همونطوری که اشاره کردی، هم معامله‌گرای بازارها در نمودار قبلیت این رو نشون میدادن که انتظاراتشون تغییر کرده و هم مؤسساتی که تا قبل از این انتظار داشتن در ماه مارس تغییراتی رخ بده و کاهش نرخ بهره اتفاق بیفته. اما پایان ماه ژانویه رو هم داشتیم و تو اوایل ماه راجع به اثر ژانویه صحبت کرده بودی. چقدر اثر ژانویه در بازارهای جهانی ملموس بوده؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، ما در مورد اثر ژانویه قبلا به طور مفصل مخصوصا روی بازار طلا صحبت کردیم و خب گفتیم که به طور میانگین در طی سالها این اثر ژانویه باعث شده که ما یه بازدهی مثبت رو توی طلا داشته باشیم. اما چی شد که الان طلا تقریبا منفی شده و خب اثر ژانویه روی بازارهای دیگه عمل کرده یا نه؟ خب طلا در دسامبر 2023 در سطوح بالایی معامله شد، در حدی که ما دیدیم یه سقف تاریخی خودش رو هم فتح کرد. به نظر میرسه که این کاهش بازدهی که ما برای طلا در ماه ژانویه داشتیم به خاطر اینه که در واقع یه اصلاحی بازار طلا داشته و از اون سطوح بالا یه کمی فاصله گرفته. نقره هم که تقریبا هم حرکت با طلا هست و با هم دیگه حرکت میکنن، حالا شاید نوساناتشون متفاوت باشه. در مورد شاخص دلار هم که یک همبستگی خیلی منفی بین طلا و دلار وجود داره. نفت هم تحت تاثیر ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار گرفت. خب تنش‌هایی که در دریای سرخ و تجارت دریایی به وجود اومد قیمتش رو بالا برد. در مورد سهام هم شاخص‌های سهامی به نظر می‌رسه یک کمی اون اثر ژانویه رو دارن نشون میدن، اما دلیل اصلی این که این شاخص‌ها افزایش بازدهی داشتن رو بیشتر ما به شرکت‌های در واقع رشد در شرکت‌های فناوری که بر پایه هوش مصنوعی هستن نسبت داده شده. در مورد شاخص کالای بلومبرگ هم که چون سهم بسیاری از این در واقع شاخص کالای بلومبرگ رو نفت تشکیل میده، این بازدهی مثبتی که گرفته تحت تاثیر نفت است.
ممنون از تو فرزانه بابت اطلاعات خوب و کاملی که راجع به تحولات بازار جهانی دادی. برگردیم سراغ بازارهای داخلی. میخوام راجع به نرخ بهره یکم بیشتر صحبت بکنیم. اونجا اتفاقی که هفته گذشته افتاد این بود که بانک مرکزی اعلام کرد که مجموعاً 280 هزار میلیارد تومان میخواد گواهی سپرده با نرخ 30% عرضه بکنه و این در نظام بانکی اتفاق بیفته. اما چیزی که شاهد بودیم این بود که در بازار بین بانکی کاهش نرخ بهره 0.07% اتفاق افتاده. مشتبه نظری از تیم اقتصاد کلان فردا اقتصاد اینجاست تا به ما توضیح بده که آیا این وضعیت در بازار بین بانکی و اون 30% تناقضی داره یا نه؟
بله، اولی نگاه بکنیم به نرخ بهره بین بانکی که همونطور که گفتی با یک کاهش کوچیکی به در واقع 23.46% رسیده و همزمان در واقع عملیات بازار باز که حالا بانک ها تای اون میشه گفت که از بانک مرکزی قرض میگیرن، فعلا در واقع موضع اینجوریه، سفارشات ارسال شده بانک ها 154 همت بوده که بانک مرکزی 145 همت رو در واقع پذیرفته، تقریبا به اندازه مقداری که در واقع قرضها یا وامهای بانک‌ها انگار سررسید می‌شده. یعنی در قرضه کوتاه مدت یک هفته یه بانک مرکزی خلاصه تغییری رخ نداده، به طور خالص در واقع تزریق نشده. در واقع بخش اعتبارگیری قاعدمند که حالا میشه گفت که روی در واقع سقف دالان بانک مرکزی به بانک‌ها قرض میده، خب اون هم باز در واقع ارزش اعتبارگیری این هفته 33.3 همت بوده که کمی بیشتر از در واقع مقدار سررسید شده است. خالص تزریق حالا کل این مجموعه در واقع حالا هم عملیات استثنای ریپو و هم اعتبارگیری قاعدمند حالا کمتر از 1 همت بوده، یعنی در مجموع میشه گفت که آنچنان عملیات بازار باز همراه با تزریق نقدینگی به بانک‌ها یا جمع کردن نقدینگی از اونها نبوده و بازار بین بانکی هم در مجموع میشه گفت که نرخش چندان تغییر معناداری رو به ما نشون نمیده. منتها در مورد حالا اثر اون اوراق در واقع میشه گفت گواهی سپرده 30%، اولین نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که خب باید منتظر بود و دید که چه حجمی از این اوراق معامله میشن تا تاثیر معنادارشون رو بازار بین بانکی که خودش بازار بسیار عمیقیه بذاره و خب در واقع اول از همه باید ببینیم که چقدر هنوز پیش رفته و چقدر اون اوراق فروش رفتن. احتمالاً تا الان میشه گفت که آنچنان اتفاق بزرگی اون طرف نیفتاده که خب تاثیرش رو ما این طرف نمیبینیم.
و مشابه الان یه چیزی که حالا شاید برای من سوال پیش میاد اینه که ما خیلی ها برداشتشون این بود که اون سیاستی که هفته گذشته اعمال شد و نرخ‌های 30% برای گواهی سپرده به نوعی احساس این بود که یه سیاست شاید انقباضیه، اما اینجا وقتی بازار بین بانکی رو نگاه میکنیم حداقل حالا اگر خالص تزریق رو نزدیک صفر در نظر بگیریم دست کم میشه گفت که بانک مرکزی به سمت انقباض نرفته یا حداقل میشه گفت که تغییری در سیاست قبلی انجام نداده. آیا این یک تعارضه یا یک وضعیت متناقضه یا اینکه فکر میکنی توضیح دیگه ای داره؟
خب اول اگه بخوایم بررسی کنیم که انتظار داریم اون اوراق 30% چجوری اثر بگذاره روی حالا این بازارها و در واقع این روندها، خب با توجه داشته باشیم که اولا خود اوراق قرار بانک به عنوان واسطه عمل بکنه و در واقع تامین مالی یک سری پروژه ها باشه، اما طبیعتا نرخ بالاتر روی هزینه های بانک اثر میگذاره. در واقع خیلی بستگی داره که چقدر حجم واقعا پیدا بکنه خرید و فروشش، چون حالا یک سری محدودیت‌ها به هر حال اون اوراق 30 درصدی داره، از جمله اون نرخ شکستش یا اینکه مثلا صندوق‌ها نمی‌تونن خریداری کنن که واقعا تردید ایجاد می‌کنه که چقدر بتونه بزرگ بشه. اما در واقع نحوه تاثیرگذاریش اینجوریه که تو حجم بالا میتونه در واقع انتظاراتو از نرخ سپرده بانک‌ها بالا ببره، در مجموع هزینه بانک‌ها رو افزایش بده و خب نهایتاً انتظار داریم روی نرخ بهره بین بانکی اثر بگذاره. منتها تردید اصلی که در مورد بازار بین بانکی ما داریم اینه که نرخ‌هاش در نزدیکی نرخ‌های در واقع نرخ‌هایی که ما می‌بینیم بانک‌ها معمولاً باش معامله می‌کنن یا حالا به سپرده‌هاشون سود میدن نیست و حالا شاید بیشتر تناقض رو بشه در اون طرف دید، ولی این واضحه که بانک مرکزی سعی کرده با نرخ سپرده 30 درصدی یک موضع در واقع انقباضی رو به خودش بگیره. شاید در بازار در واقع در عملیات بازار باز هم هفته‌های آینده تغییراتی ببینیم، یا اینکه ممکنه که در واقع بانک مرکزی از روش‌های دیگه ای سعی کنه که محدود کنه تزریق نقدینگی به بانک‌ها رو، مثلا از روی محدود کردن اضافه برداشت و چنین سیاست‌هایی.
ممنون از تو مشتاق بابت توضیحات خیلی خوبی که دادی. این موضوع بسیار برای بازارها حائز اهمیته، اینکه بدونن بانک مرکزی اگر به سمت سیاست‌های انقباض سنگین میره، بالاخره سیگنالی که بازارها میگیرن سیگنال رکودی هست. اما بریم سراغ دو بازار دیگه، مسکن و خودرو. آرمان علی اینجا سامانه بگه که این دو بازار چه خبر بوده درش؟
بله بهزاد، در بازار مسکن ما میبینیم که صندوق املاک و مستغلات ارزش مسکن امروز هم در مدار مثبت قرار داشت و رشد 2.3% رو تجربه کرد تا بازدهی هفتگی اون به حدود 7.5% برسه. این رشد بعد از یک رکود طولانی مدت تو این صندوق داره اتفاق میفته طی حدود یک هفته 10 روز اخیر. اوراق تسهیلات مسکن یا همون تسه ها امروز خیلی کم نوسان بودن، تنها 0.1% رشد رو تجربه کردن و قیمت هر برگه تسه به حدود 142,700 تومان رسید. همینطور نرخ سود مؤثر وام مسکن با اوراق تسه هم با رشد خیلی خفیف 0.1% به 33.15% رسید. و اما در بازار خودرو بعد از تلاطم‌های زیادی که ما طی هفته‌های اخیر داشتیم می‌بینیم که بازار یه مقداری آروم‌تر شده. شاخص کل خودرو فردای اقتصاد تنها 0.3% تغییر داشت، یعنی تقریبا میشه گفت تغییر خاصی نداشته. خودروهای داخلی 0.1% به طور متوسط با افت قیمت همراه بودند و شاخص خودروهای چینی با رشد نزدیک به 0.2% همراه شدند. در حوزه خودرو ما دو سه تا خبر حالا مهم و جالب داشتیم. اول نامه وزیر سمت به رئیس کل بانک مرکزی بود برای افزایش 15,000 میلیارد تومانی سقف وام به دو شرکت ایران خودرو و سایپا، ایران خودرو 10 همت و سایپا 5 همت برای تأمین سرمایه در گردششون، که حالا خیلی هم انتقادات به این بحث زیاد شده. مثلا گفته میشه که این شرکت ها تا 2 سال خودروهاشون رو پیش فروش کردن، پولش رو گرفتن، پس الان این 15 همت واسه چیشونه؟ یه خبر دیگه ای که داشتیم بود که بهمن خودرو اعلام کرده بود که ما تعهد خاصی نداریم و وزارت سمت واسه خودش در سامانه یک پارچه تعهد ایجاد کرده و ما نمیتونیم حالا خودروهایی که تعهد داده شده که در زمستون تحویل داده بشه رو تحویل بدیم. و اما یک خبر عجیبم که داشتیم، تجمع مالباختگان الماس خودرو جلوی خونه یکی از مدیران این شرکت بود که حالا با درگیری مواجه میشه و با شلیک و تیراندازی به سمت مالباختها همراه میشه که متاسفانه یک نفر جون خودش رو از دست میده و چند نفر هم مجروح میشن.
خلاصه آخر هفته پرخبری بوده و فکر میکنم که مهمترین بحث همون نامه وزارت سمت بود به بانک مرکزی. خیلی واکنش‌های جدی داشت، سابقه طولانی داره بحث تسهیلات به خودرویی‌ها. البته مخاطب‌ها همچنان درخواست دارن که آرمان توضیح میده یه ذره بیاد این ورتر. یکی پیشنهاد داده بود که LED والو یکم ببرید اون ورتر ما بتونیم کامل ببینیم. اما نمودار امروز رو هم آرمان تو انتخاب کردی، نمودار امروز چیه؟
بله بهزاد، نمودار امروز آمار صادرات خودروسازهای بزرگ دنیاست، یعنی کشورهایی که خودروسازی‌های بزرگی دارن. ما می‌بینیم که در سال 2017 در مقام اول آلمان قرار داشته به همراه ژاپن، این دوتا کشور بیشترین صادرات رو داشتن. اما در ادامه صادرات این دوتا کشور کم میشه و از اون طرف چین که در مقام آخر بوده کم کم صادراتش افزایش پیدا میکنه، تا جایی که تو سال 2023 مقدار صادرات چین از کشور ژاپن هم پیشی میگیره و به بیش از 4 میلیون دستگاه میرسه. تا حالا چین طی یک مدت کوتاهی از زمانی که صنعت خودروسازی خودش رو راه انداخته تبدیل به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان بشه.
خیلی اطلاعات جالبیه و من فکر میکنم که خیلی از مخاطبهای ایرانی هم این موضوع رو احساس میکنن و ایرانی ها خودروهای چینی زیادی رو دارن میبینن. ممنون از تو آرمان بابت انتخاب خوبی که داشتی و توضیحات جالبی که اشاره شد و فکر میکنم که مقایسه اینها برای مخاطبهای ما هم جالب باشه. کره، ژاپن، آلمان و حالا چین در واقع بزرگترین صادرکننده خودرو دنیاست. در اروپا هم صادرات خیلی زیادی داره و خیلی ها معتقدن که آینده خودرو بعد از اینکه از آلمان به ژاپن منتقل شد، از ژاپن به کره منتقل شد و بعد از اون انتظار این هستش که این چینی ها باشن که آینده صنعت خودرو رو در اختیار بگیرن. این قصه بازارهای امروز بود و همونطوری که اشاره شد بورس، ارز، طلا و سکه یه مقدار به نظر میرسه که واکنششون این بود که ریسک‌های منطقه‌ای کاهش پیدا کرده. ارز و سکه که خیلی ملموس نشون میدادن، یعنی حالا باید همین الان هم چک کرد، ما هر 10 دقیقه مونده به برنامه وقتی قیمت‌ها رو نگاه می‌کردیم یه مسیر کاهشی رو می‌دیدیم. البته خب فضای معکوسش هم هفته گذشته بود. امیدواریم که ثبات در بازارها حفظ بشه، حداقل بازار ارز و سکه که می‌دونیم با معیشت مردم هم در ارتباطه. من یه خبر کوتاه هم که جالب بود و تو حوزه نرخ بهره بهش خیلی اشاره میشد راجع به کنارگیری یا استعفای خانم حفیظ ارکان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه بود که خب ایشون میدونید از موقع که شروع به کار کرد نرخ بهره هولوش 8.5% بود و موقعی که کارو تحویل داد نرخ بهره بانکی رو، یعنی نرخ بهره سیاستی، نرخ ریپو رو در ترکیه به 45% رسونده بود و تلاش داشت که تورم رو مهار بکنه. خود ایشون در توییتی که حالا یا در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرده، توییتر سابق، اشاره کرده بود به این موضوع و تأکید کرده بود که سیاست‌های ما در حال میوه دادن، افتخار می‌کنم به اینکه در سال 2023 به عنوان اولین زنی که در بانک مرکزی ترکیه سکاندار شد تکیه زد به اون صندلی و دستاوردهای خوبی رو داشته. جایگزین ایشون هم آقای کاراهان هست که از همون تیم قبلی بوده، بنابراین خیلی نگران این بودن که آقای اردوغان دوباره اومده یه تیمی رو عوض کرده و خواسته که فضا رو تغییر بده و دوباره بره به سمت کاهش نرخ بهره. اما پیشبینی ها و صحبت های خود آقای محمد شمشک، وزیر مالیه ترکیه، هم تاکید بر اون بود که سیاست ها ادامه پیدا خواهد کرد و خانم ارکان قرار نیست که تغییری در واقع جایگزین ایشون قرار نیست تغییری در سیاست ها بده. ایشون به دلیل مسائل شخصی کناره گیری کردن. خب این قصه بازارها بود. بریم با هم یه آیتم جالب ببینیم راجع به خستگی در تصمیم، موضوع بسیار مهمی که در زندگی و سرمایه گذاری ما تأثیر گذاره.
ما روزانه با 35,000 لحظه برای تصمیم گیری مواجه میشیم. بله، درست شنیدین، 35,000 تصمیم توی یک روز. از چه لباسی بپوشیم و ناهار چی بخوریم تا استخدام یک نیرو برای موقعیت شغلی جدید. این همون جاییه که پدیده خستگی در تصمیم گیری رخ میده. یعنی شما با تعداد زیادی از لحظات تصمیم گیری در یک روز مواجه میشید و درست در لحظه‌ای که انرژیتون تخلیه شده، تصمیم‌هایی از سر خستگی می‌گیرید که عموماً عقلانی نیستن. خستگی در تصمیم عموماً به این صورت ظاهر میشه که انتخاب شما به پیش‌فرض‌های ساده‌ای میرسه که نیازی به درگیر کردن مغزتون ندارن. گویا خستگی شما باعث میشه از نظر ذهنی تنبل بشید. با باراک اوباما میگه من نمیخوام درباره اون چه میخورم یا میپوشم تصمیم بگیرم، چون من باید ذهنم رو برای تعداد زیادی از تصمیمات دیگه آماده نگه دارم. بیایید یه مثال از جهان واقعی بزنیم. تحقیقی روی بخش اعتبارات یک بانک انجام شد. کارمندای این بخش به طور متوسط روزانه 46 درخواست وام رو بررسی میکردن. این کارمندها بین ساعت 8 تا 10 صبح کارشون رو شروع می‌کردن و بین 1 تا 3 ظهر ناهار می‌خوردن و حدود ساعت 6 عصر محل کارشون رو ترک می‌کردن. نتایج این پژوهش نشون داد بین ساعت 11 تا 2 که به وقت ناهار نزدیک می‌شیم، میزان قبول درخواست‌های وام به شدت کاهش پیدا می‌کنه. دوباره از ساعت 3 بعد از تایم نهار میزان قبولی ها اوج میگیره و مجدداً تو دو ساعت پایانی کار کاهشی میشه. این خستگی در تصمیم گیری البته بی هزینه نبوده و طبق برآوردها ماهانه 500 هزار دلار به زیان بانک عمل کرده. حالا برگردیم به عالم سرمایه گذاری. در بلند مدت همه ی ما مردیم. این جمله آریتی از اقتصاددان بزرگ جان مینارد کینز بین بسیاری از روزمعامله‌گرها رواج داره. افرادی که سود رو تو معامله کردن دائمی و هر روزه خودشون میدونن. در حالی که پژوهش‌های متعددی نشون میده درصد کثیری از این افراد یا دچار زیان شدن یا از بازدهی بازارها جا موندن. به طور کلی بیش فکری تو سرمایه گذاری عموماً به کاهش بازده شما منجر میشه. ما روزانه با گزینه‌های متعددی از پیشنهادهای سرمایه گذاری مواجه میشیم که اگر بیش از اندازه به همه اونها فکر کنیم و دائماً در حال تغییر استراتژی خودمون باشیم، طبیعتاً دچار خستگی تو تصمیم گیری میشیم. حالا معامله‌گرهای روزانه رو تصور کنین، فردی که باید دائماً تصمیم بگیره چه سهام یا دارایی برای خرید بهتره و کدوم بده و باید اقدام به فروشش بکنه. حتما چنین سرمایه گذارایی به شدت در معرض از دست دادن ثروت خودشون یا جاموندن از فرصتهای سودآور هستن. حالا شما بگید تا کنون چه دارایی خریدید که ازش پشیمونید و اون رو نتیجه خستگی در تصمیم میدونید؟
خب آیتم خستگی در تصمیم رو دیدید. خستگی تصمیم واقعا مسئله بسیار مهمیه، هم در زندگی عادی و هم همونطوری که اشاره شد در حوزه سرمایه گذاری. بارها سرمایه گذارانی رو میبینیم که با مملوی در واقع با انبوهی از تصمیمات در یک روز خودشون رو خسته میکنن و در نهایت تصمیماتی رو میگیرن که به نفعشون نیست و عموما منجر به کاهش بازدهیشون یا حتی بعضا زیان میشه. اما برگردیم سراغ موضوع اصلی برنامه که میخواییم راجع به این صحبت بکنیم. مدیران سرمایه گذاری چطور تصمیم میگیرن و چطور پورتفوی خودشون رو میچینن؟ امروز افتخار این رو داریم در استودیوی فردا اقتصاد میزبان جناب آقای امیر طقی‌خان تجریشی، عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه باشیم. خیلی خوش اومدید به استودیوی فردا اقتصاد.
درود بر شما، خوشحالم که خدمت شما هستیم و بینندگان محترم با یک گپ دیگه.
قربون شما، خیلی خوشحالیم ما هم. من دوست دارم که اولین سوالم رو از این زاویه بپرسم که خیلی ها به این موضوع در ایران فکر میکنن که یک مدیر سرمایه گذاری یا مشاور سرمایه گذاری ویژه آدم های ثروتمنده، ویژه افرادیه که خب یک سطح بزرگی از دارایی رو دارن. برای افرادی که دارایی کمی دارن یا کم درآمد هستن اساسا رجوع به چنین افرادی خیلی منطقی نداره. شما فکر میکنید که جایگاه یا مأموریت مدیر سرمایه گذاری چیه؟
ببین، تا یه بخشی از این ماجرا درست هست، ولی اگه یه پیوستار نگاه بکنیم پاسخ به شما رو، میشه مدل‌های مختلف دید. به صورت کلاسیک اگه بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، این پیش‌فرض درسته از این مقام که شما باید از یه عددی دارایی بیشتری می‌داشتید که بتونید اون دارایی رو به یه مدیر سرمایه گذاری بدید یا مشاوره سرمایه گذاری بگیرید، برای اینکه ببینید به چه نحوی باید اسید کلاس های مختلفتون رو توی داراییاتون بهش وضع بدید و سرمایه گذاری بکنید و ادامه فرایند. اما دو تا موضوع هست که میتونه این رو یه مقدار متفاوت بکنه. یکی این که به هر حال اگر شما به این جنبندی برسید که در کدام اسید کلاس میخواین سرمایه گذاری بکنید، با اومدن صندوق ها میتونید این موضوع رو راحت تر پیگیریش بکنید. یعنی حالا به صورت خاص میتونید در مورد سهام صحبت بکنید که صندوق‌های متنوعی داریم. الان تو خود ایران بالای 100 تا صندوق سهامی داریم، بالای 100 همت دارایی تحت مدیریت اینها هستن. بنابراین شما حتی با پول اندکی میتونید از این سرویس استفاده بکنید. توی دنیا بحث روبو ادوایزری رو هم داریم، تو ایران شروع شده، هنوز مثل بازارهای غربی متداول نشده، ولی حرکت‌های ابتداییش هست. به این معنی که عملاً با الگوریتم‌هایی که طراحی شده، شما حتی با پولای خرد هم میتونید این سرویس asset management رو در حقیقت دریافت بکنید. بنابراین با اون مدل کلاسیک که صرفاً این برای پول‌های بزرگ بود، داریم یکم فاصله می‌گیریم.
به کمک همین محصولات جدید، یعنی همین صندوق‌ها، این امکان رو میده که شما به راحتی اون دسترسی به مدیر سرمایه‌گذاری رو به نوعی به صورت غیر مستقیم داشته باشی. و آیا سوالی که پیش میاد، آیا حالا این مدیر سرمایه گذاری مزیتی هم برای این افراد ایجاد میکنه؟ یعنی اگر من شخصی برم خودم سرمایه گذاری کنم، وضعم بدتر میشه یا بهتر؟
ببینید، منطقا باید بهتر باشه. شما اگر بیاید به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگاه بکنید، با گذشت زمان خوشبختانه داره بهتر هم میشود و شما نه تنها میتونید، بر فرض مثال در مورد شاخص بورس اگر بخوایم صحبت کنیم، نه تنها شاخص بورس رو بتونید بازدهیش رو دریافت بکنید، بلکه تو صندوق‌هایی که عملکرد خوب و مناسبی داشتن در سال‌های متمادی بازدهی بالاتر از شاخص رو هم داشته باشید. خب این اتفاق خوبیه، چون صرف گرفتن شاخص هم لزوماً کار ساده‌ای نیست. بنابراین شما میتونید این سرویس رو با یه هزینه حداقلی در حقیقت از مدیر سرمایه گذاری یا اون شرکتی که در حقیقت این سرویس صندوق‌ها رو داره میده، حتی با پول خرد بتونید دریافت کنید.
و خیلی این نکته اتفاقاً خیلی مهمه، چون شاخص رو این روزها زیاد میشنویم. یعنی این روزها که میگم، مثلا تیه حداقل دو سه سال گذشته این موضوع، هر موقع که بورس حالش ناخوش‌تره، که عمده این دوره که اشاره کردم خیلی حالش خوب نبوده، و خیلی ها این رو میگن که آقا این شاخص که الکیه، پورتفوی ما رو ببین، اوضاعش خیلی خرابه، اصلا همچین چیزی نیست. الان اینی که میگن شاخص از اوج 99 هم بالاتره و یا مثلا یه اتفاقای افتاده، این دستکاری شده است. اما شما اشاره کردید که یه سری از مدیرای سرمایه گذاری یا همین صندوق‌ها تونستن که حتی از شاخص هم بهتر باشن، آیا اونم دستکاری شده؟
نه، ببینید، خصوصا در مورد صندوق‌ها اگر نگاه بکنید، به هر حال اعداد و ارقامش به صورت عام الان وجود داره و شما میتونید اونا رو نگاه کنید. بخش قابل توجهی از اینها واقعیه و دستکاری نشده. یعنی شما کجا میتونید برخی از این بازدهی ها رو دستکاری کنید؟ موقعی که کیفیت سودی که میسازید مناسب نباشه، سهامایی باشه که اصطلاحا خشک، کوچیک، میشه رو قیمتشون اثر گذاشت، ولی خیلی از این صندوق‌ها سهامایی رو که دارن سهامای شرکت‌های نقد شونده است و سودی هم که ساختن سود با کیفیتیه. بنابراین عملاً تونستند شاخص رو بگیرن و آلفا تولید کنن. چیزی که بسیار مهمه اینه که برای ارزیابی عملکرد یک مدیر سرمایه گذاری، چه تعداد سال پیاپی توانسته است این کار رو انجام بده. اینجا از اون جاییست که باید بگی با یه گل بهار نمیاد. یعنی شما با یک سال عمل کرده بهتر لزوما نمیتونید اطمینان کنید. این باید در طول یک زمان نسبتا طولانی تونسته باشن یه همچین عمل کردی رو در حقیقت بسازن.
به نقطه خوبی رسیدیم. من میخواستم برسم به اینکه اتفاقا یک، من به عنوان یه سرمایه گذار میخوام یه مدیر سرمایه گذاری انتخاب کنم، حالا به نمایندگی دیگه، یعنی منظور میخوام یه صندوق سرمایه گذاری، یا حالا فرض کنید که بحث سبد گردانی یا هر چیزی از این دست. آیا معیاری که باید انتخاب کنم همین بازدهی هست صرفا، یا من باید چه نکاتی رو در نظر بگیرم برای اینکه یک مدیر سرمایه گذاری خوب و قابل اعتماد رو پیدا بکنم؟
ببینید، بازده موضوع بسیار مهمی هست. نفس این که ما میاییم توی بازار سرمایه گذاری میکنیم برای گرفتن اون بازدهی هست، اما ریسکی که برای رسیدن به اون بازدهی ما داریم متحمل میشیم به همون میزان اهمیت داره. یعنی اینکه این بازدهی که داره به دست میاد چه ریسکی رو اون مدیر سرمایه گذاری برداشته و ما الان داریم با چه ریسکی مواجه میشیم، این موضوع مهمیه. برای همین شما وقتی که دارید مدیر سرمایه گذاریتون رو انتخاب میکنید، باید عملکردش رو در بازه‌های زمانی متفاوت نگاه بکنید و ببینید که تونسته یه همچین عملکردی رو به صورت مداوم داشته باشه یا نه. بنابراین ریسک اینجا پارامتر بسیار مهمی میشه براشون.
و معیاری برای اندازه‌گیریش هست؟ یعنی چطور میخوامین؟
ببینید، شما اگه بخوایم به ادبیات رجوع بکنیم، بازدهی‌های متناسب با ریسک شاخص‌های تعریف شده تو ادبیات هستن، مثل شارپ که شاخص‌های دیگه که میتونید از اونها استفاده بکنید. ولی اگه بخوایم دقیق‌تر و عملیاتی‌تر وارد بشیم، یه لایه جزئی‌تر، میتونیم ببینیم که اون صندوق به نسبت شاخص چقدر بازدهیاش بالا پایین شده در طول زمان. این دیگه لزومی هم نداره خیلی وارد اون بحث ادبیات و اینها بشیم، اینها رو نگاه بکنیم و یا یه دور بریم و ببینیم با چه سهمایی تونستن اون بازدهی و اون NAV رو درست کنن. اون سهم ها سهم های مطمئنی بوده، سهم هایی بوده که شناور بالایی داشتن، کیفیت سودشون به چه ترتیب بوده. اینها درجات عمیق تری هست که میتونیم وارد بشیم.
راجع به سایر صندوق ها چی؟ مثلا صندوق طلا که خب عملا میگه من طلا دارم، یا صندوق های درآمد ثابت که مثلا میگه من یه مجموعه دارم قاعدتا باید کم ریسک باشه، آیا اونجا هم تفاوتی هست بین صندوق های مختلف؟
بله، اونجا هم باز بر اساس اینکه این صندوق ها چه سایزی دارن، چقدر نقشونده هستن و چه جنس دارایی رو گرفتن. یعنی شما میتونید اونجا سکه گذاشته باشید، میتونید شمش گذاشته باشید، هر کدوم از اینا حباب های متفاوتی رو در بازار خودشون دارن، بنابراین شما با یه ریسک متفاوتی میتونید تو اونها روبرو باشید. با توجه به حبابی که خود سکه داره، به نظر من خود این حباب الان به عنوان یه پروداکت، به عنوان یه متغیر قابلیت بررسی داره و به تبع اون تأثیرش تو صندوق‌ها که چه اکسپوژری رو دارن به کدوم یکی از این دارایی‌های مبتنی بر طلا میگیرن.
و برگردیم سراغ سوال اصلیمون. شما یک مدیر سرمایه‌گذاری هستید که یه دارایی قابل توجهی تحت مدیریت شماست، چطور برای این دارایی تصمیم میگیرید؟ و ممکنه بعضیا بگن که شما چون بازار سهام رو بیشتر دوست دارید، سوگیری دارید یا مسائلی از این دست. من دوست دارم بدونم که یه مدیر سرمایه گذاری چطور انتخاب میکنه که داراییاشو تخصیص بده به اصطلاح.
حالا من اگه بخوام سوال پاسخ بدم، اون سوگیریه رو قبول دارم ولی دلیلشو نه، چون حضور ما توی بازارهای مختلف هست. یعنی همین الان میزان سرمایه گذاری که تو صندوقهای طلا داریم، جزو بزرگترین دارندگان صندوق هستیم که میزانی که ما داریم از یه تعدادی از صندوق اصلا بیشتره، از کل AUM اون صندوق ها بیشتره. بنابراین حضور تو بازارهای مختلف هست، یا تو شرکت‌های سرمایه گذاریمون به حوزه ریال استیت و مسکن دوباره این اکسپوژر رو داریم. اما اون سوگیری به خاطر یه علاقه‌ای میتونم بگم که وجود داره. این رو بذاریم کنار، برگردیم به اون قسمت اول پاسخ. ببینید، وقتی که عدد سرمایه گذاری از یه حجمی بالاتر میشه، شما باید به صورت کلاسیک اون اتفاقهایی که توی فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری هست لحاظ بکنید. شما ممکنه بعضی ها فکر کنن که بازار ایران ایزوله هست، ولی به نظر میرسه که دیگه یه اجماعی بین همه شکل گرفته که علارغم همه تحریم هایی که وجود داره، بازار ما کاملا متصل به بازارهای جهانی است و از اتفاقاتی که در بازارهای جهانی میفته کاملا متأثر هستیم. بخش عمده‌ای از کمودیتی‌هایی که تو بازار سرمایه هستن و بخش عمده بازار سرمایه ما رو تشکیل میدن، متأثر از اقتصاد چینه و اقتصاد چین خودش بخشی از اقتصاد جهانی هست. بنابراین باید مطالعه اقتصاد جهانی رو حتما داشته باشیم که بتونیم ترندایی که تو بازارهای جهانی هست پیگیری کنیم و بدونیم داره چه اتفاقی میفته توی دنیا. یه لایه پایین‌تر باید سراغ صنایع بازار سرمایه خودمون هم بریم و تو لایه صنعت خود ایران رو هم علاوه بر اون چیزی که در جهان هست مطالعه دقیق داشته باشیم که به نسبت میتونم بگم که مستقل از سایز تنوع بالایی داره بازار سرمایه ما. بنابراین شما باید تو این صنایع مختلف دنبال کنید، بدونید ایران الان تو چه وضعیتی هست. به هر حال دولت تاثیرگذاری و سیاست‌گذاری‌های بالایی رو داره تو این بازار، باید بتونیم اونها رو هم تحلیل بکنیم که بعضن تحلیلش هم بسیار سخت میشه. و همه اینها رو که انجام دادید تو لایه پایینی باید وارد اون شرکت و اون سهام خاصی بشید که میخواهید روش سرمایه گذاری بکنید که حالا توی این صنعت من کدوم یکی از این شرکت ها رو میخواهم انتخاب بکنم. این بخشی از تحلیل بنیادی است که باید اتفاق بیفته و یه بخشیش هم که تو بازار ما مثل خیلی از بازارهای دیگه به هر حال مهم هست، بحث سنتیمنت بازار و بحث تکنیکال هم هست که تو لایه‌های بعدی رو بحث ورود و خروج و میزان اکسپوژر و اینها اهمیت پیدا میکنه.
و من اگه بخوام این سوال رو از شما بپرسم که بالاخره خیلی ها میگن ما یه اصولی داریم برای سرمایه گذاریمون، مثلا میگه که من از یه حدی بیشتر روی سهمی نمیرم یا از یه حدی بیشتر یه دارایی رو نمیخرم. من دارم خیلی هم عمومی میگم، مثلا بازار سهام رو نمیگم، به عنوان یه مدیر سرمایه گذاری که میخواد در دارایی های مختلف ورود بکنه، شما مثلا سه اصلی که در سرمایه گذاری خودتون اینا میگید دیگه اینا اصولیه که من ازش کوتاه نمیام، اون سه اصل چیه؟
حالا من شروع میکنم گفتن، ببینیم سه تا میشه یا سه تا رو رد میکنه یا نه. یاد مرحوم دکتر حیدری افتادم که پدر مذاکره ایران بود. ایشون همیشه میگفتن تو سخنرانیه که دارید میکنید و صحبتهایی که دارید میکنید تعداد مواردی که میخواید بگید و نگید، چون ممکنه کم و زیاد بشه. ولی حالا ما میریم جلو ببینیم به سه میرسه یا نه. ببین، یکی از اصولی که ما تو بحث سرمایه گذاری باید رعایتش بکنیم اون بحث تخصصگرایی هست و دقتی هست که به همین فرایندی که تو پاسخ پرسش قبلی گفتم بهش اشاره کرد. یعنی این فراینده رو باید واقعا طی بکنیم. یه موضوع دومی که به نظر من اهمیت بالایی داره بحث محرمانگیه، موضوعی که من بعضا میبینم اونقدر هم بهش توجه نمیشه. یعنی شما به عنوان مدیر سرمایه گذاری اگه برای منابع تحت اختیارت به یه جنبندی رسیدی که استراتژی سرمایه گذاری به چه نحوی باشه، اینو باید کاملا محرمانه حفظ کنی، چون اگر این محرمانگی رو حفظ نکنی ممکنه نتونی اون استراتژی رو به نحو احسن انجام بدی. یعنی به قول معروف نباید دستت رو باشه قبل از اینکه بازیش بکنی. اینا اون چیزیست که بسیار مهم هست. و یه موضوعی که من تصورم هست که باید بهش دقت بکنیم این که شما به عنوان مدیر سرمایه گذاری فردی هستی که داری تصمیم نهایی رو میگیری، ولی تا جایی که میشه باید بتونی از همه ابزارها و اطلاعاتی که در اختیارت هست استفاده بکنی، یعنی خودتو محروم نکنی از سرویس هایی که میتونی در اختیارت داشته باشی. این سرویس ها هم میتونه شبکه و اطلاعات و سیستم هایی باشه که شرکتی که توش داری کار میکنی بهت میده و هم توانمندی هایی که بیرون اون شرکت در اختیار تو قرار میگیره، چون بسته بودن تو میتونه به سرمایه گذار و کسی که منابع رو در اختیار تو گذاشته نهایتاً زدمه بزنه. که اینجا تقریباً میشه گفتش که بحثای کاراکتر و شخصیت هم بسیار مهم میشه. یعنی شما باید حواست باشه که شخصیتت هم مستقل از دانش تخصصی تو مالی سالم باشه و خیلی گیر و گرفتاری اونجا هم نداشته باشی.
الان یه نفری بخواد مثلا بیاد رجوع کنه به شما، اولا که خب میخواد بدونه که شما چقدر مدیر سرمایه گذاری موفقی هستیم، و دوم میخواد بدونه که شما دیسیپلینی که برای این کار در نظر گرفتید چجوریه. یعنی خیلی از صندوقا تو دنیا یه هویتی رو بر خودشون میسازن، میگه آقا ما مثلا پسیو روی فلان شاخص سرمایه گذاری میکنیم، یا ما مثلا این روی کرد رو داریم، ریسکی هستیم. اون چیزایی که شما بهش توجه میکنید، خب اون اصول رو تا حدی اشاره کردید، دوست دارم اینجا یه مقداری اون جاهایی که میگن رد فلگه، یعنی یه پرچم، یه چراغ قرمزی، پرچم قرمزی بلند میشه و اگر شما اون رو مشاهده کنید، یعنی من به عنوان سرمایه گذار که داراییمو میارم پیش شما، میدونم که آقای تجریشی مثلا هیچ وقت این مدلی سرمایه گذاری نمی کنه. اینو یه مقداری اگه باز کنید ممنون میشه.
حتما. ببین این رو از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. یکی این که وقتی که فردی میخواد یه مدیر سرمایه گذاری رو انتخاب بکنه، یه نکته مهم تاریخچه است. این که در طول زمان سرمایه گذاری داشته چجوری بازده میداده و چه ریسکایی رو در حقیقت به در سرمایه گذاران خودش اکسپوژر داشته و ایجاد کرده. در مورد بحث اصول، یکی از مواردی که خود من هم خیلی سعی دارم که رعایتش بکنیم، بحث اون محرمانگی هستش که تو باز پاسخ پرسش‌های قبلی اشاره کردیم. یعنی اگر در مورد یک آی پی اس با سرمایه گذار تو سرمایه گذاری اختصاصی و سبد اختصاصیش به نتیجه رسیدیم، اون دیگه اختصاصی اون هست و بحث فرانت رانینگ یا استفاده از اون اطلاعاتی که بر اساس اون ای او ای میخواد سرمایه گذاری بشه قرار نیست اتفاق بیفته، یا در مورد صندوق، اینها عملا مواردی است که بسیار مهمه در مورد اون حوزه در حقیقت سرمایه گذاری. موضوع دومی که بسیار مهم هست که سعی ما هم تو صندوقا هم تو سبدا و هم تو شرکت‌های سرمایه گذاریمون لحاظ می‌کنی، کیفیت سوده. چون شما می‌تونید دو تا صندوق رو ببینید یا دو تا شرکت سرمایه گذاری رو ببینید که تو یه بازه زمانی معین سود برابری رو ساختن، اما آیا کیفیت سود این دو یکسان هست یا نه؟ سعی که ما داشتیم این هست که همیشه کیفیت سوده هم مستقل از مقدارش سود با کیفیتی باشه، سودی که شما هر وقت بخواین ریالایزش کنید و کشش کنید و بذارید تو جیبتون امکان پذیر باشه. یعنی شما تو دارایی‌های سرمایه گذاری کرده باشید که اگر سودی رو برای شما ساختن، توانایی نقد کردنش هم به همون میزان داشته باشید.
و شما سالها خب تو این حوزه در بخش‌های مختلف فعالیت داشتید. من دوست دارم بدونم که اون مهمترین چالشی که یک مدیر سرمایه گذاری باهاش مواجهه چیه؟ یعنی بزرگترین مسئله‌ای که ذهن شما رو درگیر میکنه. آیا میخوام بدونم که تو بخش سرمایه گذاریه یا جذب سرمایه است؟ یعنی شاید از این زاویه بخوام بیشتر.
ببینید برای خود من بیشترین نکته تو بخش اوله، یعنی تو بخش سرمایه گذاریه، چون شما اگه اون رو درست انجام بدید جذبه خیلی راحتتر و هموارتر اتفاق میفته و با تنش کمتر. و تو بخش سرمایه گذاری هم به نظر من اونقدری که حداقل من تجربه داشتم بزرگترین چالش خود من هستم، یعنی خود مدیر سرمایه گذاری بزرگترین چالششه. همون داستان معروف ترس و طمعی که وجود داره، خصوصا وقتی که شما به نسبت دارید توی صندوقا و سبدا کار میکنید تا شرکت های سرمایه گذاری که پاسخدهی تقریبا میتونم بگم لحظه‌ای و روزانه دارید به نسبت شرکت‌های سرمایه گذاری که شما یه پاسخگویی مجمعی سالانه دارید، فشار این سمت خیلی بیشتره. چون مقایسه در لحظه داره انجام میشه و محاسباتی که شما برای ریسک هم داشتید این معادله ها رو خیلی سخت میکنه و مکالمه این با سرمایه گذارتون که من دارم با این مدل ریسکی که برای شما تشخیص داده بودیم این پورتفولیو میچینم، و خیلی وقتا سرمایه گذار مستقل از این داره بازدهیه رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنه. این یکی واقعا جزء چالش ها هست.
میخوام بیام یه ذره کاربردی و راجع به روز صحبت بکنیم. خب ما امروز هم نظرسنجی شاخص اطمینان بورسان رو منتشر کردیم، اونجا تقریبا بیش از دو سوم مدیرای دارایی پیشبینیشون این بود که بورس در یک سال آینده میتونه تورم رو بگیره و از تورم به اصطلاح تورم رو بیت کنه. دوست دارم بدونم که شما الان برای بازه یک ساله، نه فقط بازار سهام، به طور کلی سرمایه گذاری که در نظر گرفتید به چه صورتی هست؟ یعنی استراتژی شما برای یک سال آینده و پیشبینی که میکنید از وضعیت دارایی ها به چه صورتی؟
ببینید، پیشبینی رو من خدمتتون میگم به صورت عمومی، ولی باز دقت رو به این جلب میکنم که حتما وقتی که شما این پیشبینی عمومی رو انجام میدید، این باید شخصی سازی بشه برای هر فرد بر اساس اهدافی که داره. یعنی با علم به این موضوع، من به صورت عام خدمتتون بخوام عرض بکنم، به صورت کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، اگه متغیرهای اسمی رو به واقعی تبدیل کنیم و به صورت دلاری به بازارمون نگاه بکنیم، ما به صورت تاریخی الان تو کف دلاری شاخص هستیم. بنابراین معمولا وقتی که تو اینجور مواقع قرار میگیریم، اگر اتفاق خارج از حوزه اقتصاد، تو حوزه ژئوپلیتیک، اگه اتفاق خاصی نیفته، معمولا بازار برمیگرده و اون عقب موندگی رو که نسبت به سایر بازارها داشته جبران میکنه. و از اونجایی که بالاخره بحث حرکت‌های توده‌ای رو داریم، معمولا هم شاهد اوورشوت هستیم. یعنی نه تنها جبران میکنه، بلکه یه مقدارم جلو میفته، کلته بعدن اون جلو افتادنشو دوباره پس میده و همه توی میانگینشون با همدیگه دارن حرکت میکنن. بنابراین به نظر میرسه که در مجموع ما الان تو شرایطی هستیم که اکسپوژر به اکویتی رو توصیه میکنیم و این سهم رو، سهم در حقیقت اسید کلاس بازار سرمایه و سهام و اکویتی رو بالا وزن بندی میکنیم. علاوه بر این موضوع، بخشی رو هم باز به طلا اختصاص میدیم به عنوان ابزار هجینگ. کمتر از سهام، ولی بالاخره توی پورتفو نگهش میداریم به خاطر اینکه میتونه به عنوان یه لنگر یه بخشی از ریسک ها رو برای ما مرور عملا هج بکنه و پوشش بده. و اینکه به هر حال سال جدید میلادی و 1403 خودمون میتونه اتفاقات بالاخره متنوع و متفاوتی رو هم برامون رقم بزنه. اما انتخابات آمریکا رو تو دنیا داریم، اون میتونه اگر جمهوری خواه بیان به صورت خاص ترامپ، خودش یه متغیر پیشبینی ناپذیری رو اضافه میکنه به بازارا، که خب میتونه طلا تو بازارهای جهانی هم این جذابیت رو داشته باشه که یه هجی رو به ما بده. تو ایران هم باز به خاطر لینک بودنش با دلار میتونه جذابیت خودش رو برای اینکه تو پورتفو نگه داریم برقرار بکنه. در مورد فیکست اینکام به نظر میرسه که در حال تموم شدن عمرش توی اسید کلاس به صورت جنرال هست به خاطر ریسکایی که گفتی، ولی در مورد اینکه چه شکلی باهاش بازی بشه، یه مقدار برمیگرده به این که ما وضعیت ژئوپلیتیکمون رو چطوری میبینیم. الان به نظر میرسه ما پیک و قله اختلافات ژئوپلیتیکمون رو توی منطقه شاهدیم. یعنی شما اگه میخواییم مقایسهش بکنید، این قله رو ما قبلش توی عین الاسد داشتیم، بعد از اون اومد پایین. اگر این وضعیت در حال حاضر هم همون قله باشه، یعنی ما دیگه نیاز به فیکسینگ کام نداریم و باید بریم سراغ اسید کلاس های دیگه.
یعنی در سراشیبی هستیم احتمالاً از این به بعد در حوزه.
بله. ولی واقعیتش اینه که برای جنبندی 100% در لحظه حساس کرونی که خب طبیعتاً شما اخبار رو هم داشتید، الان نمیتونیم قضاوت 100% بکنیم. بله. چون بالاخره سطح تنش بالا هست.
و بنابراین اون چیزی که حالا ما اگر 10 ماهه در نظر بگیریم، عملا فیکس اینکام ها بهترین عمل کرده داشتن. شما اعتقاد دارید که این در 1 سال آینده این قضیه تکرار نمیشه و اعتقادتون اینه که سهم دارایی های مثل سهام و طلا رو جدیتر و پررنگتر میبینید و مشخصا خود بازار سهام رو. این جنبندی من درست بوده. و اگر برگردیم مثلا 1 سال قبل یا برگردیم همین ابتدای امسال، دیدگاه شما چقدر تغییر کرده و فکر میکنید عاملی که مثلا برای سال بعد رو شما اشاره کردید، مثلا یکی از نکاتی که توجه میکنید مثلا انتخابات آمریکاست و احتمال بازگشت ترامپ، اما تو این 10 ماه 11 ماهی که گذشته من دوست دارم که بدونم چه چیزی واقعا تغییر کرده و اون باعث شده که نگاه شما اون چیزی که تصور داشتید ابتدای سال الان متفاوت باشه یا نه تغییری نکرد.
ببینید به تصور من 402 دو تا موضوع پررنگ داشت برای خود من که تصورم رو در طول سال عوض کرد. تو سطح ملی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، من اگر پارسال این موقع با هم دیگه گفتگو می‌کردیم در مورد اتفاق‌هایی که در 402 پیش رومون هست، من تصور نمی‌کردم این سطح از دخالت دولت در شرکت‌ها و صنایع که تقریبا هم میتونم بگم بی سابقه بود، یعنی شما تو پالایشگاه اینو دیدید، تو پتروشیمی اینو دیدید، تو فلزی اینو دیدید، یعنی جای دست نخورده تقریبا باقی نموند به صورت گسترده. و این خودش یکی از اون ریسکایی بود که به نظر من 402 رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و بیشتر از اون چیزی بود که تو سالهای پیش داشتیم، هم میزانش و هم تنوعش. این یه اتفاق نگران کننده تو سطح 402 برای بحث در سطح ملی بود. توی سطح ژئوپلیتیک یک تصوری قرار داشت که یه توافق نانوشته‌ای بین ایران و آمریکا قرار گرفته برای اینکه سطح تنش‌ها بالا نره. اما خب ما اتفاق بزرگی رو شاهد بودیم که به نظر من تئوریتیکلی سطح مدار درگیری رو اصلا جابجا کرد، که البته خوشبختانه با توجه به همون گرایش و علاقمندی که برای عدم افزایش سطح تنش‌ها بود مدیریت شد. یعنی اگر اون پیش‌فرض و اون بستر یا کانتکست وجود نداشت، میتونست اتفاقاتی که افتاده فضا رو خیلی دگرگون‌تر از چیزی که هست بکنه. ولی به هر حال اون کانتکسته به نظر من کار کرد و سطح تنش‌ها رو توی حدی مدیریت کرد، با اینکه اتفاقهایی که افتاد به نظر من اتفاقهای بی‌سابقه‌ای در سطح ژئوپلیتیک بود.
و پیش‌بینی می‌کردید که فیکس اینکام بهترین بازار باشه؟ یعنی اول سال
ببینید، واقعیت ماجرا اینه که اصلا بحث سرمایه گذاری همینه. یعنی ما وقتی که داریم راجع به ریسک صحبت میکنیم، حالا تو ادبیات تخصصی خودمون، اینه که تو چه میزان asset allocation داری به هر کدوم از اینها میدی. به هر حال با توجه به این که دولت کسری بودجه شدیدی داشت، درآمدش از جاهای مختلف به مشکل خورده بود و گزارش‌هایی که ما می‌دونستیم هم دولت هم مجلس داره از شرکت‌ها می‌گیره و داره فکر می‌کنه که این شرکت داره اینقدر سود می‌کنه، من اینقدر پول ندارم، بنابراین این سطح از نگرانی‌هایی که وجود داشت به هر حال یه وزنی رو به این میدادیم که ممکنه اتفاقای بدی برای شرکت‌ها بیفته، چون دولت پول نداره، مجلس داره به این فکر می‌کنه که من از کجا میتونم. و این اتفاقایی بود که یه مقدار جدید بود. یعنی شما این تیپ گزارش‌ها رو معمولاً این تیپ نهادها از شرکت‌های بورسی نمی‌گرفتن، ولی وقتی که این تحلیل‌ها رو می‌شنیدیم این نگرانیه می‌اومد و همین باعث می‌شد که ما یه درصدی رو به فیکست اینکام تخصیص بدیم. اما واقعیت ماجرا اینه که شما روزنامه فردا رو ندارید و شما نمیتونید بدونید که دقیقاً چه اتفاقی میفته. برای همین به هر حال مدیریت ریسک برای همین هست که اینقدر چیز با ارزشی میشه.
من دوست دارم که آخرین سوال رو بپرسم. قبلش دوست داشتم که راجع به این موضوع که سال بعد رو چقدر از جهت اینکه من فکر می‌کنم واقعا 1402 یه سالی بود که غافلگیری‌هاش زیاد بود، یعنی با اینکه خیلی از مسائل پیش‌بینی می‌شد اما فکر می‌کنم اون چیزی که ابتدای سال خیلی ها پیش‌بینی می‌کردن، مثلا آقا امسال سال بورس سابقه هم اینو نشون میداد که مثلا بعد از جهش های ارز و سکه مثلا بورس اون سال خوب میشه، بعد یه سری اتفاقای ژئوپلیتیکی که عملا خب خیلی قابل پیشبینی نبود و حالا این ما بررسی هم کردیم مثلا شاخص جی پی آر یا همون ریسک‌های ژئوپلیتیک غیر از یعنی در پیکیه که قبل از این تو جنگ اوکراین روسیه بوده و بعد از اون میره دیگه تا در واقع جنگ عراق، بنابراین ریسک‌های ژئوپلیتیک خیلی غیر قابل پیشبینی افزایش پیدا کرد. و چقدر فکر میکنید که این موضوع در سال بعد تکرار بشه؟ و یه اتفاق دیگه که من برام باز جالب بود، بلومبرگ محاسبه کرده بود که 2023 اگر وضعیت فروش نفت ایران مثل 2022 قرار بود ادامه پیدا کنه، تازه خیلی محافظه‌کارانه گرفته اون رو، 15 میلیارد دلار ما درآمد نفتی کمتری داشتیم. یعنی تو 2023 اون درآمد نفتی مازاد بر اون سناریوی پایه هم خیلی کمک کرد به حالا ثبات بازار ارز من فکر میکنم، و تمام اینها یک پکیج خاصی رو به نظرم برای 1402 رقم زده بود. فکر میکنی 1403 این اوضاع بدتره یا بهتره از نظر پیش بینی پذیری؟
من ترجیح میدم که بدتر و بهتره رو الان صحبتش نکنیم، چون اینا ویژگی های متفاوت سرمایه گذاری هست که شما عملا باید با اون اکسپوژری که به اسید کلاس مربوطه میگیری مدیریتش کنی، برای همین میتونه یه چیزی که برای یه تعدادی بد باشه برای یه تعدادی خوب باشه و بالعکس. بنابراین بد و خوب رو تو حوزه سرمایه گذاری باید با احتیاط انتخاب بکنیم. تو حوزه اجتماعی اینطور نیستا. تو حوزه اجتماعی خب داستان خیلی ساده تره، شما سطح رفاه رو میتونید اندازه گیری بکنید با متغیرهایی مثل مصرف و موارد مشابه که سطح خانوار، بنابراین تو سطح اجتماعی خیلی راحت میتونید این رو بگید این بده یا این خوب. اما تو حوزه سرمایه گذاری متفاوته، میتونید چیزی که بد باشه رو شما پیش بینی بکنید و بعد بهره‌مندی اقتصادش رو ببرید. بیایم تو حوزه سرمایه گذاری و تو فضای سرمایه گذاری و نه اجتماعی اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، ببینید به هر حال 403 پیچیدگی های خاص خودش رو داره. تو حوزه ژئوپلیتیک الان که توی بهمن ما هستیم، توی نقطه عطفی قرار گرفتیم که این نقطه عطف قطعاً تنها چیزی که مطمئنیم اینه که این شکلی نمیمونه. یعنی این یا یه قله است که بعد میاد پایین که این سناریو رو احتمالش رو بیشتر میدونیم، یا یه نقطه عطفی میشه که تنشا رو میبره بالا، بنابراین ولی که احتمالش رو کمتر میدونیم. پس این یه موضوع هست که تاثیرگذار هست. اما معمولا این تنش‌ها به افزایش قیمت دلار می انجامد و دلار هم به عنوان یه لیدینگ ایندیکیتور داریم نگاه میکنیم، یه متغیر پیشران که میتونه سایر بازارها رو در موردش پیش بینی پذیریش رو ببره بالا. خب این باعث میشه که بقیه بازارها حرکت کنن و در بلند مدت با توجه به اینکه بخشی از هزینه ها در بازار سرمایه ریالی هست ولی به نسبت اون بخش عمده ای از درآمدها دلاری هست، این تفاوت باعث میشه که بازار سرمایه نه تنها اون رو جبران کنه که در بلند مدت یه آلفای مثبت نسبت به اون هم ایجاد بکنه که این کمک میکنه که جذابیتش ببره بالا، ولی این تا یه حدی این شکلیه. اگه از یه میزانی این تنش‌ها بیشتر بشه که ریسکای غیر اقتصادی ما رو ببره بالا، اون موقع این احتیاطه باعث میشه که خب بازار سرمایه ریسک رو بالاتر ببینه و این درآمده بیاد پایین‌تر. بنابراین بازی که بین این موارد هست یه بحث ظریفیه که همین هم هست که داستان رو پیچیده میکنه و مجموع اینها یکی از دلایلی است که باعث میشه که ما بگیم واقعا بحث مدیریت سرمایه گذاری جزء کارهای سخت و پرچالشه.
و فکر میکنم که برداشت من این بود که 1403 هم خیلی آسون تر از امسال نباشه به لحاظ تصمیم یک مدیر سرمایه گذاری.
من برداشتم این هست که به طرز یه جوری میتونم بگم بی سابقه ای کار دشوارتر شده. چون شما تو هر لایه که نگاه میکنید میزان پیشبینی پذیری داره میاد پایین، ریسکا داره میره بالا و سناریوها پیوستار بازتری رو داره شامل میشه. یعنی شما چه تو سطح کلان و ماکرو که اینو نگاه میکنید میبینید که این موضوع وجود داره در دنیا، میاید در سطح کشوری و ملی که نگاه میکنید میبینید باز همین داستان ادامه داره به دلایل مختلف و ریسکایی که در سطح اقتصاد کلان ملی داره مطرح میشه و همین ادامه پیدا میکنه تو سطح شرکتی. شما تو همه این لایه ها میبینید که پیوستار بسیار متنوعی از احتمالات روبروتون هست، بنابراین سناریو بندی برای اینا پیچیده تر میشه و هر چقدر این سناریوها پیچیده تر و متنوع تر باشه اقدامی که شما باید بکنید و تصمیمی که باید بگیرید طبیعتاً داره پیچیده تر میشه.
من خیلی در واقع جنبندی خوبی گرفتم از صحبت‌های شما. دوست دارم سوال آخر خیلی متفاوت بپرسم. با توجه به اینکه مخاطب برنامه همراه سرمایه‌گذار خیلی‌هاشون مخاطبای در واقع عمومی هستن که شاید خیلی حرفه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و دوست دارم که شما یک تجربه عینی جالب، حالا جالب که میگم تلخ و شیرین رو میخوام ازش حس بکنم، که در مواجهه با یک سرمایه گذاری که کار اولش بوده یا مثلا اوائل سرمایه گذاریش بوده، این تجربه رو برای ما تعریف کنید و آیا تجربه جالبی بر تو ذهنتون هست که بتونه یه درس خوبی هم برای مخاطبهای ما داشته باشه؟
تجربه های متفاوت و متنوعی بوده، البته تعداد زیادیشون میشونم بگم قدیمیه چون الان کمتر فرصت میشه که با این عزیزان صحبت بکنیم، ولی یکی از اون تجربه هایی که بود خدمتتون بخوام بگم، یه بنده خدایی با ما تماس گرفت و یه مشاوره خواست. تو مکالمهش اینگونه بود که من اومدم این سهامو خریدم، این میزان سرمایه گذاری کردم و به این دلایل الان میزان سرمایه گذاریم اینقدر شده، که یه رقم قابل توجهی هم متاسفانه ضرر کرده بود اون سرمایه گذار. بعد که صحبتاش تموم شد گفتن خب حالا اینه که گفتی که خبر بود، حالا الان خب چرا اومدی پیش ما، ما الان میخواییم چی کار کنیم؟ گفتش که من فقط ازتون خواهش میکنم اینو برای همسرم توضیح بدید. گفتم حالا چرا؟ گفت من اون پسندازمون رو اووردم توی بورس، این اتفاق برای من افتاده، یه جاهایی هم اختلاف داشتیم، من الان فکر میکنم من پولا رو ورداشتم، من فقط میخوام به این ثابت کنم که به خدا من پولی رو ور نداشتم، ضرر کردم و اصلا قبول نمیکنه. شما فقط بیاد بهش بگید این اشتباه کرده، بلد نبوده، ضرر کرده، چیزی رو یواشکی ور نداشته برای خودش. که واقعا حالا ما این رو داریم میگیم و اونقدر داستانش به نوعی که الان خود شما خندتون گرفت، ولی افرادی که گرفتار این داستانا میشن خیلی خیلی تلخه و به هر حال باید خیلی حواسمون باشه دیگه. یعنی بحث سرمایه گذاری واقعا کار سخت و پیچیده ایه،
و فکر میکنم که حالا اتفاقا بازار سرمایه جاییه که خیلی شفافه و میشه اینو کامل توضیح داد، نشون داد، و نکته اینه که ناآشنایی چقدر زیاده و این خودش خیلی تاثیرگذاره. حالا شما مثالی هم که زدید از هم دیگه به زندگی روزمره هم رسیده. خیلی ممنون. اگر نکته پایانی مونده،
سپاسگزار از شما و خوشحالم که مجدداً یک گپ خودمونی رو با هم زدیم.
ممنون از شما، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که مخاطب ها هم از این برنامه لذت کافی رو برده باشن. گفتگو کردم با جناب آقای امیر تقی‌خان تجریشی، عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه، در ارتباط با اینکه یک مدیر سرمایه گذاری چطور تصمیم میگیره، چطور ریسک و بازدهش رو با خودش مدیریت میکنه و چه اصولی رو باید در سرمایه گذاری برای خودش ارزشمند بدونه و چطور ما میتونیم یک مدیر سرمایه گذاری خوب و قابل اعتماد رو پیدا بکنیم. راه های ارتباطی رو همکاران من خدمتتون نمایش میدن. لطفاً نظری، انتقادی، پیشنهادی، نکته‌ای دارید با ما به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.